شبکه قهرمانی. شبکه پهلوانی. شبکه رادیویی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه رادیویی ورزش موج اف ام سرتاسر ایران.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومدید. از اینکه با این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم. ما از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. این برنامه مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. خوشحال میشیم که در برنامه ما شرکت کنید. سامانه پیامکی ما 30306. این دانشکده ویژه مدیریت ورزشیه. اگه عزیزان صحبتی دارید، نظری دارید و دوست دارید به ما انتقال بدید، 30306. امروز هم در برنامه طبق روال برنامه‌های قبل کارشناس محترمی رو داریم، دکتر علی محمد میرزاده، استاد دانشگاه، دکترای جامعه شناس و مدرس دوره‌های مدیریت کسب و کار، که در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن. آقای دکتر سلام میگم به شما، خوش اومدید.
از ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار، تمام شنوندگان عزیز و عزیزانمون در رسانه ملی.
خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم. آقای دکتر، در جلسات قبل در برنامه دانشکده از اهدافی که در بحث مدیریت میشه در یک اجرا دنبال کرد برای ما صحبت کردی، که ما معلوم باشه که وقتی کاری رو، مسابقه رو اجرا میکنیم، چه هدفهایی رو برای اجرای مسابقات داشته باشه. این هدفها میتونه فرهنگی باشه، میتونه اقتصادی باشه. این که از اول این اهداف مشخص باشه خیلی به اون مسابقات و به اون تورنمنت کمک میکنه. امروز با چه مباحثی با شما خواهیم بود آقای دکتر؟
خوشحالم باز در خدمت شنوندگان عزیز و جامعه زمانی عزیز هستم. من فکر میکنم یکی از مباحثی که خب خیلی تاثیرگذار هست در روند مدیریت، مدیریت تغییر هست، که امروزه با توجه به اینکه در قرن 20 آقای دراکر میگفتش که هر 70 روز علم دنیا دو برابر میشه، و امروزه شاید اگر بودن میگفتن هر 7 ساعت علم دنیا دو برابر میشه. اینکه علم دنیا چند برابر میشه و چه زمانی طول میکشه که این تغییرات اتفاق بیفته، این نشان دهنده دیگرگونی های زیاد هست که با توجه به این تغییرات مدیریت هم باید بتونه خودش رو سازگار کنه، که با این تفکرات شاخه ایجاد شده به نام مدیریت تغییر، که مطمئناً خیلی از اساتید و کارشناسان محترم در این حوزه صحبت کردن، ولی ما میخواییم رو تطبیق بدیم با باشگاهی ورزشیمون و ساختار ورزشیمون.
بله، سپاسگزاریم از شما. در ابتدا تعریفی از مدیریت تغییر برای ما داشته باشیم.
بله، خب اگر بخواییم در مورد مدیریت تغییر صحبت کنیم، همون مهندسی دوباره هست.
بله،
که به جای وظایف فرایندها در نظر گرفته میشه. اگر تو مباحث قبل شنوندگان عزیز ما رو دنبال کرده باشن، صحبت بر این بود که هر مدیری در هر سطحی نیاز به یک سری وظایف داشت که باید اون وظایف رو با توجه به سطح مدیریتیش بتونه تطبیق بده با شرایطی که داره اون رو مدیریت میکنه، یعنی اون سازمان و یا اون فضایی که داره مدیریت میکنه رو بتونه تطبیق بده. اما مدیریت تغییر میاد میگه ما باید فرایندی رفتار کنیم، وظیفه‌ای رفتار نکنیم، با سه عنصر: مشتریان یا مخاطبین، رقبا،
بله،
و دگرگونی‌ها. دگرگونی‌ها و تغییر دو حالت ما میایم بررسی میکنیم: دگرگونی‌های درونی، دگرگونی‌های بیرونی، که خیلی از این دگرگونی‌های بیرونی در اختیار مجموعه مدیریت ما نیست، ولی اگر هر چقدر بتونیم اینها رو پیشبینی زودتری بکنیم و بتونیم براش برنامه داشته باشیم،
میتونیم کنترل بکنیم،
میتونیم کنترل احسن، کنترل بیشتری روش داشته باشیم.
بحث دگرگونی‌ها رو کردین، از اون سه فاکتور دگرگونی‌های درونی و بیرونی، از دگرگونی‌های درونی بگی که شامل چه اجزایی میشه؟
ما توی چون تعریف رو خواستید و خب خیلی از شنوندگان شاید تو باشگاه ورزشی این برنامه رو بخوان الگویی قرار بدن تو فضای مدیریتی خودشون، ما باید بگیم همه چیز رو از نو آغاز کردن، یعنی اینکه خیلی از ساختارهایی که تو ذهن ما شکل گرفته شاید عرفای درستی نیست، یک سری پارادایما شکل گرفته که ما به صورت روزمره عادت کردیم و چون عادت کردیم ترکش برامون خیلی سخته. این حتی تو زندگی شخصی ما هم نمود داره و این خیلی فضاهای مدیریتی ما رو هم شامل میشه، یعنی خیلی از مدیران ما به خیلی حتی از مکاتبات، حتی خیلی از فرم ها عادت کردن، اگر فرم تغییر کنه اذیت میشن، در صورتی که شاید این فرم 40 سال پیش طراحی شده با اون مخاطب خودش، با اون شرایط خودش، ولی برای تغییرش اتفاقی نیفتاده، یعنی بازیابی مجدد نشده،
یعنی اون چارت تغییر نکرده،
حتی تغییر نکرده، یعنی حتی بعضی وقتا شما میبینید که چارت ها جامعه از حالت عمودی به حالت افقی رفته، یعنی بالا به پایین دیگه نداره، فرادست و فرودست نداره، ولی چارت هنوز همچنان فرادست و فرودسته، یعنی ما توی چارتمون هم حتی میایم میگیم فلانی با فلانی و یعنی هیچ وقت افقی رفتار نمی کنیم. توی بحث مهندسی مجدد و مهندسی دوباره ما دنبال فرایندسازی هستیم به جای مسئولیت و وظیفه سازی، و این عناصری که خدمتتون عرض کردم رو میایم در نظر میگیریم، یعنی همه چیز رو بر مبنای این سه عنصر که اولین عنصرش مخاطبامون هستن.
بله.
ما توی فضاهای توی برنامه‌های قبل با هم صحبت کردیم که اگر یک باشگاهی فرهنگی ورزشی باشه، یعنی عنوان فرهنگی داشته باشه، عملاً باید این مدیر فرایند فرهنگی رو در این باشگاه دیده باشه. حالا این فرهنگ چیه؟ چه کسانی مخاطبش هستن؟ رو چه کسایی تأثیر میذاره؟ اینا همه عواملیه که ما تو مهندسی دوباره باید در نظر بگیریم، ببینیم مخاطبمون چه چیزی رو میخواد، احترام بذاریم به مخاطبمون، به هوادارمون، به بازیکنامون، به کادر فنیمون، به عوامل حتی اجرایی تیممون، که بتونیم یک باشگاه موفق داشته باشیم. در کنارش رقبا، عملا ما یکی از مواردی که توی فضای رقابت مدیریت باشگاه داری و مدیریت ورزش در ایران داریم، که من خب در حالا به عنوان یک عضو کوچیک از این جامعه عنوان میکنم، بیشتر برای تقابل میان نه تعامل، یعنی فرایند تعامل در مدیریت ورزش ما بسیار جای کمتری داره تا تقابل.
بله.
حتی اگرم تعاملی باشه کارکرد پنهانش باز تقابله. یعنی چی؟ یعنی اینکه در ظاهر ما با هم تعامل داریم، ولی پشت صحنه مطمئنن این تعامله رو قبول نداریم و به خاطر حفظ شرایط ظاهری بله این کار رو انجام
بده. بله، سپاسگزاریم از شما. تهیه کننده برنامه اشاره میکنن که آرش اسدی همکار گزارشگرمون گزارش رو تهیه کردن که با هم دیگه میشنویم.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و وقت بخیر خدمت شما، در یک گل فروشی یکی از شهروندان عزیزمون هستیم، فضای معطر و پر از بوی خوش گل و عطر و سوسن. آقا سلام. حال شما چطوره؟ خسته نباشید.
مرسی، خیلی ممنون.
ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
برنامه ما رادیو ورزش دانشکده راجع به مدیریت لایق و نالایق صحبت می‌کنه. مدیریت شایسته‌ای که باید بر سر کار باشه و اون مدیر چه کاری رو باید انجام بده. شما از لحاظ خودتون این مدیر رو داره چه ویژگی‌هایی می‌دونید؟
یه مدیر موفق مدیریه که روابط عمومی خوبی داشته باشه.
بله.
با پرسنلش ارتباط خوبی برقرار کنه، با شرایط باشه.
بسیار عالی.
بعد از اون رشته ورزشی با شناخت خوبی داشته باشه.
بله. حالا خود شما در
وارد به کارش وارد باشه. بعد
بله.
راه‌های درآمدزاییش هم به خوبی بشناسه.
بسیار عالی. یه نکته خیلی مهم رو اشاره کردید، درآمدزایی. یعنی دارای ایده باشه. حالا خود شما توی مجموعه خودتون چه کار می‌کنید که حالا برای کارمندانتون یک آسایشی رو مهیا بکنید؟
ما سعی می‌کنیم به کارمند به موقع مرخصی بدیم.
بله.
یعنی فشار کاری بهشون وارد نشه.
بله.
باشون رفیق میشیم.
بله.
بعد یه باشه کنار میام هر جور بخوان.
و اگر فردا روزی به شما بگن شما میشید رئیس فدراسیون فوتبال، شما مهمترین چیزی که به ذهنتون میرسه، اول کاری که انجام بدید، چه چیز رو لحاظ میکنید؟
سعی میکنم افرادی که لایق به کار هستن استخدام کنم.
توی رشته ورزشی خود،
یعنی هر که به کار خودش وارد باشه.
بسیار.
از ورزش، از بسکتبال به فوتبال انجام وظیفه کنم.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. اگر دوست داشتید خودتون رو هم در پایان گفتگو معرفی بفرمایید، ممنون میشیم.
من کیوان لطفری هستم.
سپاسگزاریم جناب لطفری، امیدوارم که همیشه موفق باشید، برای عمرتون مثل گل نباشید.
قربان شما، خیلی ممنون، سلامت.
خدا نگهدار.
بنابرای دکتر گزارش رو شنیدیم. آقای اسدی همکار گزارشگرمون با دوست عزیزی صحبت کردن که در مورد لیاقت در مدیریت بود و مدیران لایق. بفرمایید.
ممنون از جامعه اسدی که گزارش‌های خوبی رو تهیه می‌کنن. ببینید، ما تو فضای لیاقت و اینکه میتونیم بگیم کدوم مدیر لایق هست، اینه که بتونه تطبیق بده خواسته‌ها و نیاز مخاطبینش رو با داشته‌های مجموعه خودش برای رسیدن به هدفی که برای مجموعه در نظر گرفته شده. باز هم برمیگردیم به این که باید مخاطبین دیده بشن. یعنی یکی از خواسته هایی که شاید مدیر رو میتونه لایق کنه و در ذهن مخاطب لیاقت مدیر رو بالا ببره، اینه که بدون مخاطبش کیان و برای مخاطبش و برای فرهنگ مخاطبش احترام قائل بشه.
این نیازمند به اینه که خود مدیر هدف مشخصی داشته باشه
و عملاً به قول یکی از بزرگان ایران جمله قشنگی میگفت آخه ما تو برنامه قبل در بحث تعهد و تخصص صحبت کردیم، یکی از شنونده با من تماس گرفت، گفت آقای میرزاده حالا تعهد واقعا مهمتره یا تخصص؟ و من یه جمله از یکی از بزرگان ایران گفتم که ایشون میگفتش اگر فرد متعهدی فضایی رو بگیره که توش تخصص نداشته باشه، پس معلومه تعهدم نداره.
بس.
یعنی عملاً ما توی این مدیران لایق، یعنی کسایی که اگر صندلی رو به شما میدن و تخصصشون ندارید، اگر بگید تعهد دارم و میگیرم، تعهدم ندارید، چون در اون فضا تخصصی ندارید. ما تو مدیریت تغییر که الان داریم امروز تو این برنامه بحث میکنیم،
بله.
اولین مبنای ما چیه؟ مخاطبان. شما میاید یه مدیری رو برای یک باشگاه بزرگ ایران انتخاب میکنید، میاد مصلحت و فرهنگ کجا رو در نظر میگیره؟ فرهنگ و مصلحت شاید دولت رو، مثال میگم، دولت رو در نظر میگیره، در صورتی که مخاطبش 20 میلیون ملتن.
بله.
و ما میبینیم که این، خب خیلی از اینا میگن آقا مدیر لایقی نبود. چرا؟ چون مخاطب رو در نظر نگرفت. چون ما خیلی چیزایی که تو مدیریت اتفاق میفته و مدیر لایق رو ما میخوایم، چشمانداز کشورهای در حال توسعه رو اگر بررسی کنید، یه جمله یک از این رهبرای یکی از این کشورها داشت، برای من جالب بود. میگفتن چجوری شد که کشور شما تونست مسیر توسعه رو طی کنه؟ میگفت من چیزی که خوشایند مردمم بود انجام ندادم، من چیزی که مصلحت مردمم بود انجام دادم.
بله.
و خیلی نکته جالبیه. ببینید، ما الان مدیران چون چشمانداز ندارن، کوتاه مدته، بیشتر لیاقتشون رو فدای این میکنن که بتونن رضایت کسانی که اینا رو انتخاب کردن، رضایت اونها رو به دست بیارن و مخاطبین اصلی که هوادارای باشگاه هستن، طرفدارای باشگاه هستن، مردم هستن، بازیکن‌ها هستن، کادر فنی هستن رو نادیده میگیره.
چه کار بتونیم بکنیم که این شرایط رو بتونیم کنترل بکنیم و اولویت رو به سوی مردم سوق بدیم، تا اینکه ما بخوایم مدیران رو رأس کار بیاریم، مدیرانی رو وارد مجموعه های مختلف بکنیم که طبق چارت‌های قدیمی بخوان کار بکنن، چه باید کرد؟
ببینید، یکی از مواردی که خب ما تو برنامه‌های قبلی و سعادت داشتیم توی حالا بر سال ماهای قبل در خدمت شنونده ها بودیم، همین بود که مقایسه کردیم یک واحد در اختیار دولت رو با یک واحد در اختیار بخش خصوصی رو، و اومدیم گفتیم که بخش خصوصی به خاطر اینکه هر دو هدف دارن و باید به هدفشون برسن، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، ولی چرا سرعت تو بخش خصوصی بالاتره؟ چون مهم هدفه، همه باید به هدف نگاه کنن و تابع هدف حرکت کنن، ولی تو بخش دولتی خیلی وقتا مصلحت ها و شاید سلایق اجازه حرکت نده یا حرکت رو کند کنه. به همین دلیل ما اومدیم تو این فضا گفتیم که اگر بخوایم ما موفق باشیم باید تو این فضا وارد بشیم که بخش خصوصی رو ورود بدیم، آسیب شناسی بشه، نیاز سنجی بشه، ایجاد فضای مناسب و اینکه هر کسی با هر توانمندی بتونه برای اون باشگاهی که بهش علاقه داره بیاد ایجاد ابتکار کنه، ایجاد نوآوری کنه، ایجاد خلق فکر کنه، بله، و خود مشارکت کنه. این مشارکت ها میتونه تاثیرگذار باشه که ما بتونیم گزینش‌های درستی داشته باشیم و در مسیر هدفی که باشگاه داره بتونیم حرکت کنیم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر علی محمدی میرزاده، استاد دانشگاه، دکترای جامعه شناس و مدرس دوره‌های مدیریت و کسب و کار. شما عزیزان شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستید. آقای دکتر، ما بخشی رو در برنامه داریم که آقای یزدی از همکارانمون میرن در طی هفته جدیدترین مقالات تحقیقی درباره مدیریت ورزشی رو رصد می‌کنن و برای ما گزارش تهیه می‌کنن. این گزارش رو بشن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی عنوان مقاله است که آقای مهدی مرادی، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، با همراهی آیان دکتر حبیب هنری و عبدالحمید احمدی از اساتید دانشکده تربیت بدنی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و جهاد دانشگاهی در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی که شامل فرهنگسازی، آموزشی، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است قرار گرفته. در این خصوص بعد به سمعتون برسونم که در روش تحقیق توصیفی و همبستگی و روش اجرا، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان بیشتر تایید شده بوده است. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون کای اسکوار و فریدمن برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شده است. آزمودنی ها اظهار داشتند که با وجود تأثیر رسانه های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه های ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشتند و در برنامه ریزی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص ندادند و بیشتر برنامه سازی مختص ورزش های قهرمانی و حرفه‌ای است. با توجه به نتایج تحقیق می توان برنامه ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه ها و استفاده از ظرفیت های آنها برای توسعه ورزش همگانی و تفریحی برای ابعاد مختلف جامعه به خصوص مردم عزیز کشورمان انجام داد. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه‌های همیشگی خودشون در ارتباط باشند. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بله آقای دکتر، گزارش آقای یزدی همکارمون رو از جدیدترین مقالات تحقیقی درباره مدیریت ورزشی شنیدیم. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، حدودا 4 دقیقه زمان داریم، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
متشکرم. با توجه به این که خوشحالم در یک برنامه رادیویی در شبکه ورزش کار تخصصی اتفاق میفته و مقالات و پژوهش‌هایی که در بحث ورزش اتفاق میفته در این برنامه، حالا خیلی به صورت مختصر و کوتاه ولی این اتفاق میفته و من این رو به فال نیک میگیرم و ممنونم از هم جناب یزدی همکار عزیزمون و عزیزانی که این پژوهش رو انجام دادن. خیلی نکته جالبی بود و اینکه حالا شاید من بخوام جنبندی مدیریت تغییر رو داشته باشیم، فکر کنم نیاز هست باز برنامه رو داشته باشیم.
بله حتما.
در خصوص حالا پژوهشی که اتفاق افتاده بود، این عنوان میشد که بیشتر مردم استقبال میکنن از ورزش‌های قهرمانی و حالا شاخص‌هایی رو که انتخاب کرده بودن و اومده بودن سنجش اتفاق افتاده بود و از روش پیمایش این کار رو انجام داده بودن، به نتیجه رسیده بودن که خب ورزش همگانی خب یه مقدار شاید خیلی مخفول واقع شده. ببینید، باز برمیگرده به هدف گذاری وزارت ورزش.
بله.
هدف گذاری، آیا هدف گذاری ما از ورزش چه بوده؟ ما تو برنامه‌هایی که در مورد مدیریت هدف در ورزش صحبت کردیم به گفتیم بعضی از کشورها ورزش رو برای سلامتی میخوان، ورزش رو برای صلح میخوان، ورزش رو برای دوستی میخوان. میتونیم همه این هدف رو داشته باشیم ولی باز هم اولویت بندی داره. یعنی عملا ما باید بگیم هدف از ورزش چیه. ببینید، خیلی از نهادها متولی ورزش همگانی هستند، مانند شهرداری ها که اینها میان ورزش همگانی رو ترویج میدن.
بله.
و خود ورزش و امور جوانان تو قسمت‌های مختلف ورزش قهرمانی و ورزش همگانی رو شاید به یک سطح نتونسته
تبلیغ نمی‌کنه.
احسن نتونسته به یک سطح رشد بده و مردم شاید با توجه به ارزش‌های اجتماعی، خیلی تحقیق جالبی بود که مشارکت اجتماعی تو فرایند مشارکت اجتماعی، ارزش اجتماعی الان چی شده؟ ارزش اجتماعی آیا سلامتی فکر و روان شده یا نه؟ ایجاد ارتباط یا برند شدن و استفاده از ارتباطات، که من احساس میکنم میتونیم با یک روند شاید علمی واقعا ورزش همگانی، چون واجبات هر کسه، ما باید هر کس رو به خودش برگردونیم تا بدونه که براش چی نیازه و به دنبالش بره. ورزش همگانی ورزشی نیست که ما رو بخواد مطرح کنه، لازمه ی زندگی ماست.
بله.
مثل هوا، مثل آب، مثل همه عناصر اولیه‌ای که نیاز حیات هست، یک جامعه برای پویا بودن، برای شاداب بودن نیاز به یک ورزش همگانی واقعا اصولی داره.
بله. البته گاهی خب در شهرها و استانها مسابقاتی میذارن، مسابقات پیاده روی خانواده و یه تبلیغاتی هم میکنن. به هر حال خب تبلیغات ورزش‌های همگانی کمه و متاسفانه یا خوشبختانه با تبلیغاتی که در رسانه‌ها ما میبینیم بیشتر مردم به سمت ورزش قهرمانی میرن و خانواده‌ها بیشتر دوست دارن فرزندانشون قهرمان بشن تا اینکه یک ورزشکار موفقی باشن. به هر حال آقای دکتر خیلی سپاسگزاریم که در این برنامه حضور پیدا کردید، از مدیریت تغییر برامون گفتید، از نقش مخاطبین، رقبا و دگرگونی هایی که میتونه در فرایند کار مدیریتی مهم باشه برامون صحبت کردید. انشاءالله در ادامه در برنامه های دیگر دانشکده ویژه مدیریت ورزشی این قول به ما بدید که باز هم از مدیریت تغییر بگید که در کشور ما بسیار نیازمندش هستیم. دوستان عزیز، از این که ما رو شنیدید از همه شما سپاسگزاریم. همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یاری آوردون.
داریم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان، نماز و نیایش و از درگاه خداوند متعال برای همه شما هموطنان عزیز قبولی طاعات رو مسئلت داریم.
بشنو بشنو که نداز آسمان از خانه حق بانگ اذانی آید، از ابر عنایت خداوند کریم باران امید بیکران می آید، از ابر عنایت خداوند کریم باران امید بیکران می
های مردمان لحظه های ناغ به زندگی را به تصویر من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نو
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا در محضر دوست. امیدوار به این که لطف خدا بیشتر از جرم ماست. خدایا، خداوندا، میخواهم با کلام الهی با تو بگویم، با کلام خودت با تو بگویم، و اینک تلاوت آیات 8-16 سوره مبارکه رعد توسط قاری محمد حسن سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن إن الله لا يغير ما بقوم حتى